سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. اصلا سال قمری را باید هم با محرم شروع کرد و با سفر ادامه داد. این 300 و چندین و چند روز باید هم با نام حضرات آزاد آغاز شود، اگر نه جهان از این که میبینیم بیچاره تر هم بود. باید به ماهای نخستین سال با یاد کسی قدم گذاشت که نامش اول آخر عشق بود. سال را اگر عاشقانه شروع کنیم دیگر دلمان نمیآید بدون آن ادامش بدهیم. آن وقت آب که میخوریم میگوییم سلام بر حسین، نان که میجویم میگوییم الحمدلله رب الحسین، نفس که میکشیم میگوییم خدایا شکرت که به عنوان عاشق او میشناسیم، عاشق حسین. السلام علیک یا جان جانان خدا.
به نگاهی به خانه آینه ای بی هم زبانه، من بی تو دل تنگم، بی تو من رفتی از برم نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشن ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام و درود بر شما. من منصور زاهدیان هستم، در برنامه بر بوی زلف یار از رادیو سبا، برنامه‌ای که در این روزها و شبها قصد داره پلی باشه بین حال و هوای شما و موسیقی و تصنیف و ترانه و آواز از یک سو و روایت و قصه و شعر از سوی دیگر. امروز و امشب هم با ما باشی تا بر بوی زلف یار رو تقدیم حضور شما بکنیم.
چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. چه کربلاست که از آن بوی سیب می آید، صدای ناله مردی غریب می آید. چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند، فلک به ناله، ملک در خروش می آید. چه کربلاست که از او بوی مشک می آید، هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید، هنوز گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید، صدای کودک ناخورد شیر می آید. چه کربلاست، چه کربلاست که آدم به هوش می آید.
بسیار از آدم ها صرف نظر از میزان اعتقادات مذهبیشون دل در گروه عشق امام حسین علیه السلام دارند. در قصه ای که محمد صمدی تحت عنوان سوزوزلارین در کتاب زان تشنگان از نشر اطراف چاپ کرده، درباره پدری صحبت میکنه که در یک خانواده مذهبی نگاه دیگری به مناسک مذهبی و به ویژه ماجرای عاشورا داره. با هم بشنویم. بهش میگفتیم آقا جون. اختلاف سنی بچه های آخری با او زیاد بود، نزدیک 50 سال. همین آقا جون گفتن احساس اختلاف سنی را بیشتر هم میکرد. آقا جون مغازه داشت. 5:30 صبح از خانه میرفت بیرون و 9 شب برمیگشت. میگفت روزی را بین طلوعین تقسیم میکنند و مرد باید صبح زود دنبال رزق اهل و عیالش برود. در گرگومیش صبح جلوی مغازه را آب و جارو میکرد و تا طلوع آفتاب چند آیه ای از روی قرآن کوچک کاهیش با اشتباه‌های فراوان میخواند. به حرام و حلال در کسب و کارش دقت داشت. تابستان‌ها که گاهی برای کمک می‌رفتم مغازه، دیده بودم قیمت جنس‌ها را رو به بالا گرد نمی‌کنند. آن روزها که کارت و کارتخوان نبود، همیشه کلی 1 تومانی و 2 تومانی از بانک صادرات خیابان بهار می‌گرفت تا مجبور نشود جنس 19 تومانی را 20 تومان بفروشد. ولی به قول امروزی‌ها در مناسک یک دین حداقلی داشت، یعنی در ظاهر اینطور به نظر می‌رسید. یک رساله یا آیت الله بروجردی داشت که گاهی ورق می‌زد. یکی دوباری که درباره جواز بقا بر تقلید میت سر صحبت را با او باز کردم، حوصله نکرد و چیزی گفت که یعنی این فضولی ها به تو نیامده. اهل هیئت هفتگی و منبر وعظ و کتاب نبود. ظهرها هم که برای نماز می رفت مسجد و رضای خیابان بهار، پای مسئله و منبر بعد از نماز نمی نشست و زود برمیگشت مغازه. ظاهر نمازش هم تعریفی نبود. از آن نمازهایی نبود که تماشایش آدم را سر ذوق بیاورد و هوس نماز خواندن به دل آدم بیاندازد. مامان اهل جلسه قرآن و ختم انعام و حدیث کسا بود و در مقایسه با آقا جون فقیه جامع شرایط محسوب میشد. از نمازهای آقا جون هرس میخورد و ایراد میگرفت که چرا هنوز بدنت آرام نگرفته ذکر گفتی؟ چرا قیام متصل به رکوعت کامل نبود؟ چرا تسبیحات اربعه را جویده جویده گفتی؟ چرا موقع وضو دست ها را تا سرانگشت مس نکردی؟ چرا جلوی تلویزیون نماز خواندی؟ چجوری دهم ماه مبارک پریدی به جزء 17؟ چرا موقع قرآن خواندن به پشتی تکیه دادی؟ آقا جون هزار تا از این چیزها داشت که میتوانستی بهشان گیر بدهی. مامان سر همین چیزها با آقا جون سر و کله میزد و آقا جون هم همیشه بیخیال سکوت میکرد و به روی خودش نمیآورد. اینقدر به روی خودش نیاورد تا آخر مامان بیخیال شد و به قول خودش دیگر احتمال تأثیر نداد. برادر بزرگترم کتابخانه حرفه‌ای بود و کتابخانه جمع و جوری داشت. متحری، دستغیب، علامه تهرانی، سید مهدی شجاعی، سید جعفر مرتضی و علامه حکیمی می‌خواندیم و با هم حرف می‌زدیم. ولی آقا جون با کتاب و حرف‌های ما میانه نداشت. به چیزهایی معتقد بود که برای ما خرافه قطعی بود و چیزهایی برایش اهمیت نداشت که رگ گردن ما برایش بیرون می‌زد. نه تنها در حرف و بحث که اصلاً اهلش هم نبود، حتی در خیالش هم نمی‌توانست تصور کند دین خدا و پیغمبر ممکن است جایی ربطی به حکومت و سیاست هم پیدا کند. واقعا نمیتوانست. با رادیو تلویزیون هم بجز اذان و اخبار ساعت 9 شب کاری نداشت. حتی در بحبوحه دهه 60 و روزهای جنگ که پسر بزرگش از منطقه می آمد و همه جای خانه و گعده ها و مهمانی ها حرف از جنگ و عملیات بود، در عالم خودش سیر می کرد. هرچقدر مامان هول می شد و پای رادیو پیگیر اخبار بود و موقع عملیات ها سفره نظم می کرد و با دخترها ختم صلوات بر می داشت، آقا جون بی خیال بود و شامش را که میخورد میخوابید. فقط وقتی سال 66 پسرش زخمی و پر از تاول برگشت، آقا جون خیلی غصه خورد. به قول مامان یک شبه شکست. تا مدتها بی خواب شد و شبها میرفت در حیاط مینشست. هر چند دقیقه یک بار در بازدم یک نفس عمیق لا اله الا الله میگفت، ولی باز هم با ما حرف نمیزد. در عالمی که آقا جون داشت، گاهی چیزهایی از سوراخ سوزن رد می شدن و گاهی از دروازه به سلامت عبور نمی کردن. گاهی روی جزئیاتی حساس می شد که تعجب می کردیم. روزهای پروژه نهایی دانشگاه هم بود. غرق در حروف نگاری و نقاشی خط بودم. هیچ وقت کاری به کارم نداشت. اصلا هنر و گرافیک را خیلی کار به حساب نمی آورد که بخواهد دربارش حرفی هم با من بزند. فقط چند باری ازم پرسید شما بعد از دانشگاه چه کاره میشی؟ طوری به جوابم گوش میداد که معلوم بود بنا ندارد باور کند از این کارها پولی در میآید. آن روز یکی از کارهایم را در خانه دید. یک علی کوفی بود که پای معکوسش کمی پیچ و تاب داشت. جلوتر آمد، چند لحظه نگاهش کرد و بعد پکر شد. رویش را کرد آن طرف و گفت پسر، آدم اسم علی رو اینطوری کج و راست نمی‌نویسه، مستقیم و محکم بنویسه. به معجزه اعتقاد داشت. در همه امورات خودش و ما انگار منتظر معجزه بود. این چیزها را زود باور می‌کرد. دلیلی بر باور نکردنش نداشت. بارها تعریف می‌کرد خودش در سالهای کودکیش در اردبیل به چشم دیده یک روسی کورباتن تعزیه حضرت عباس را مسخره کرده و به مرض استسقا مبتلا شده و با دلو در دهانش آب می‌ریخته تا بالاخره هلاک شده است. این قصه را به مناسبت‌های مختلف تعریف می‌کرد. وقتی اسم حضرت عباس می آمد، وقتی حرف مریضی های لاعلاج بود و حتی گاهی که اسم روسیه یا به قول خودش شوروی را می شنید. آقا جون اهل عزاداری محرم بود. دهه اول پیراهن تترون رنگ رو رفته ی مشکیش را می پوشید و شبها می رفت مسجد اردبیلی ها در خیابان صفا پیش همشهری های من. بعد از نماز امام جماعت منبر مختصری به زبان ترکی می رفت که بیشتر شرح کرامات و معجزات بود و بعد هم مداها یکی یکی می آمدند و به ترتیب سن و کسوت می خواندند. سرشان را با پارچه سیاهی می بستند یا کلاه پارچه سیاه می گذاشتند و سیاهه های بلند بالای شعر را از جیب کتشان در می آوردند. مجلس با زمزمه یارالی حسین مردها گرم می شد و روزخانها مرتب یاد مردها می انداختند که حضرت فاطمه سلام الله علیها زمزمه در مصیبت پسرشان را دوست دارند و صدای زمزمه جمعیت هی روی هم سر می‌خورد و موج درست می‌کرد و موهای دست آدم را سیخ می‌کرد و چشم‌ها را تر. وقتی مداح اوج می‌گرفت یا تحریر و چهچهه خوبی می‌زد، صدای تشویق و ماشاءالله جمعیت بلند می‌شد و کار که به جای گریه‌دار می‌رسید، مردها تون تون با دستمالی از دیهای مچاله در مشتشان اشکایشان را پاک می‌کردند. مردهای گنده‌ای که مثل بچه‌ها گریه می‌کردند. گاهی که یک بیت شعر خیلی به دل می‌نشست، دو سه نفر از همان پایین منبر داد می‌زدند: ایید، منظورشان اعد عربی بود، یعنی تکرار کن، و مداح دوباره میخواند. گاهی تا 4-5 بار میخواند، بعد هم دم زنجیرزنی را میدادند و زنجیرهای برنجی دست بلند را با احترام پخش میکردند. بعضیها اول که زنجیر را میگرفتند میبوسیدند و روی چشمشان میگذاشتند. وسط مسجد هم لباسهای سیاه زنجیرزنی را میگذاشتند عزادارها بپوشند، لباسی بلند شبیه دشتاشه عربها که پشتش دوتا سوراخ دایره داشت که جای خوردن زنجیر بود و جلوی سینه‌اش هم با دکمه‌ای که به کنار یقه وصل بود باز می‌شد که برای سینه زنی مناسب بود. یک ساعت زنجیر می‌زدند و آخر مجلس هم دعا و یاد اموات اقوام و فامیل و بدوارث‌ها و بیوارث‌ها و غربای عالم می‌کردند. بعد هم چای پررنگ می‌دادند و زیر سیگاری پخش می‌کردند و سیگار می‌کشیدند و تمام. غذا هم فقط مخصوص شب نهم و دهم و روز تاسوعا و عاشورا بود. مامان از بچگی در خانه با ما فارسی حرف زده بود، از ترس اینکه مبادا مثل بعضی بچه های فامیل وقتی به مدرسه می رویم املا و فارسی من ضعیف شود. ما زیاد ترکی بلد نبودیم و با عزاداری مسجد اردبیلی ها میانه ای نداشتیم. رسم مسجد این بود که یک شب از شبهای آخر دهه اول محرم کسی پشت بلندگو می رفت و لیست احسان و خیرات و نزورات مسجدی ها را تک تک به اسم میخواند و برای انباتش از جمعیت فاتحه میگرفت. مامان از این کارها خوشش نمیامد، میگفت مردم را فقیر و غنی میکنند، نیتها را خراب میکنند. ما اغلب روزهای تشت گذاری که هنوز مراسم دهه اول هیئت های تهران شروع نشده بود میرفتیم مسجد اردبیلی ها. ترکی معمولی را میفهمیدیم ولی فهم بعضی شعرها کمی سخت بود. البته در مجالس روزه ترکی فهمیدن زبان زیاد مهم نیست. سوز و حال و فضای جلسه ها معمولاً جور هم زبان نبودن را می کشد و فهم همان دو سه کلمه آشنا در هر جمله روزخوان کار خودش را می کند. اعضای خانواده شبهای محرم هر کدام سرشان جایی گرم بود. معمولاً هیئت های معروف و شلوغ می رفتیم. مسجد ارک، دبیرستان نور خیابان ایران پای منبر حاج آقا مجتبی، مجلس شیخ حسین و قدیمترها هم پاستور و مسجد جامع و مهدیه. دخترها هم شبها با مامان به روزه های زنانی محل می رفتن و صبحها هم خانه سیدها و حسینیه سادات اخوی. آقا جون در تمام این سالها شبهای محرم تنها می رفت و می آمد. شاید به خاطر همین هیچ کدام ما نفهمیدیم آقا جون اهل گریه و روزه بود یا نه، مثل آن پیر مردهای آخساقان ریستفید مجلس گرم کن بود یا نه، بلد بود مثل کامل مردهای ترک چشمهایش را ببندد و دهانش را باز کند و مثل بچه ها گریه کند یا نه، بلند می شد وسط مسجد دشتاشه بپوشد و زنجیر بزند یا همان گوشه به پشتی تکیه می داد و فقط سینه می زد، اهل خرج دادن و پول دادن به مسجد بود یا نه. ما اینها را نمی دانستیم چون آقا جون هیچ وقت درباره اینها حرف نمی زد و ما هم محرم ها و شبهای ضربت خوردن و فاطمیه و 28 صفر هیچ وقت با آقا جون نبودیم. خودش به این شبها میگفت شب قتل، به اشتباه به شب قتل هم همین را میگفت، یعنی شب قتل اول و دوم و سوم، برعکس مامان که به همه شبهای مناسبتی میگفت شب عزیز. این شبها هر کدام من دنبال مجلس دلخواهمان میرفتیم و آقا جون هم برای خودش تنها میرفت و میامد. در سالهای دهه 60 و 70 مداح‌های ترک معروفی مثل مرحوم مؤذن‌زاده و حاج باقر تمدن و حاج داوود علیزاده میامدند مسجد اردبیلی ها، آن هم چه آمدنی. حوالی ساعت 1:30 تا 2 نیمه شب می آمدند و حدود ساعت 3:15 صبح مجلس را یا الله می کردند. دهه اول وقتشان پر بود و فقط این ساعت را می توانستند وعده بدهند. آقا جون هم تمام آن شب ها بی صدا می رفت و می آمد و باز 5:30 صبح از خانه بیرون می زد که زن و بچهش از رزق بین الطلوعین محروم نشوند. من هیچ وقت گریه آقا جون را ندیده بودم، به جز اولین باری که پای اتوبوس در گوشم فلاح و خیرون حافظا خان که بروم سربازی، آنجا گریهش گرفت و رفت پشت یکی از ستونهای محوطه ترمینال جنوب و دیگر به طرفم بر نگشت. خداحافظی من ناتمام ماند و من روی پله اتوبوس از پشت ستون فقط تکانهای شانه پیر مرد را می دیدم. دیگر هیچ وقت گریهش را ندیدم تا یکی دو سال آخر عمرش که سکته مغزی بدنش را از کار انداخت و گرفتار بستر شد. ناگهان با آقا جون دیگری مواجه شدم، با یک مرد جدید و عجیب، آقا جونی که می توانستم کامل ببینمش، آقا جونی که دیگر پای مغازه و مسجد رفتن نداشت و باید شبها و روزهای قتل هم در خانه میماند. آقا جونی که به غیر از اذان و اخبار مجبور بود به خاطر مامان شبکه قرآن و معارف را هم نگاه کند. هر روز چند بار ذریح شش گوشه و بقیع و مشهد ببیند. وقتی عصرهای جمعه ای قلم سوزلرین ده اثر بخ در خانه میپیچید میتوانستم تر شدن چشمهایش را ببینم. آقا جون روزه ای و گریه ای، آقا جون احساساتی، آقا جونی که مینشست سر حوصله جویای کاروبارم میشد، از کم و کسری هایم میپرسید و تا یک لیوان آب دستش میدادم کلی دعای جور و جور برایم میکرد. شاید به خاطر سن و سالش بود، مردها پیر که میشوند احساساتی تر میشوند. این را در مردهای ترک بیشتر دیدم، شاید هم به خاطر بیماری و زمینگیریش بود. آدم مریض دل شکسته هم میشود، آدم ضعف خودش را که به چشم ببیند منکسر میشود. آقا جون جدید اشکش دم مشکش بود و هر وقت اتاق خالی میشد برای خودش شعرها و روزه های ترکی میخواند، تمام چیزهایی را که شنیده بود با خودش مرور میکرد و میتوانست ساعتها با خودش از قلم سوسوس قالی بگوید و اشک بریزد. آن یکی دو سال سخت و تلخ گذشت. دکتر داروهایش را گاهی عوض می کرد و آن روزها برای من روزهای تلخ تری می شد. دیگر حرف نمی زد، غذا نمی خورد، نگاه ما نمی کرد، انگار با ما قهر بود. هفته آخر دیگر آقا جون تقریبا کسی را نمی شناخت. حالش روز به روز بدتر می شد. شب آخر امانش بریده بود. داروهای جدید عوارض بیشتری داشتند. چاره ای نبود. پارکینسونش خیلی پیشرفته شده بود. کنارش بودم تا صبح نخوابید، مدام حرف می زد، بیشتر از هم با مادرش که در 4 سالگی از دست داده بود. چند بار تا صبح نیمخیز شد که از خانه بیرون برود. خیال می کرد محرم شد. یک بار سرش به تیزی گوشه شوفاش خورد و خون آمد. دم در می گرفتمش و بغلش می کردم، تقلا می کرد، دست و پا می زد و در هم و بر هم می گفت دسته ازا گلپتی من دگیدم زنجیروارون. تا صبح با مادرش حرف زد، روزه خواند و گریه کرد و نیمخیز شد برود با عزادارها زنجیر بزند. از آن صبح دیگر آرام نگرفت، نشست و خیره شد به گوشه‌ای. انگار باز با ما قهر بود. صدای حق حق زیارت عاشورای مامان از سر جانمازش می آمد. آقا جون ولی آرام بود، هیچ واکنشی نداشت، کسی را نگاه نمی کرد به جز وقتی که دخترم زینب را جلوی صورتش آوردم که آن روزها تازه 1 ساله شده بود. چشمهایش چرخید، به دخترک نگاه کرد و بیرمق 2-3 بار گفت زینب و چشمهایش خیس شد و بازم سکوت بود. آن روز خانه ماندم. 10 صبح بود. چشمهایش را چند دقیقه روی هم گذاشت و خوابش برد. رفتم آشپزخانه که داروهایش را بیاورم. صدای آقا جون آمد. مامان را صدا کرد. با صدای بلند دلم گرم شد که انگار کمی هوش و حواسش برگشته. چیزی در گوش مامان گفت، بغض مامان ترکید و رفت توی اتاق. دلم آشوب شد، دنبال مامان رفتم. گفت میگه برام لباس تمیز بیار، لباسامو عوض کن، اومدن منو ببرن کربلا و گریه امانش نداد. برگشتم پیش آقا جون، به پهلو افتاده بود، چشمایش رفته بود. صدای آژیر آمبولانس که از کوچه آمد، عوض کردن لباسایشم تمام شد.
شب پر از بهت و سکوته، کوچه ها ساکت و سردن، بچه ها تشنه ی لمسه، دستای گرمه ی مردم، اون که قلبش مثل دریا، مثل آسمون بزرگه، توی شهر نانجیبی که پر از زوزه گرگه، اونقدر درداش بزرگه واسه قلب پر غرورش که فقط یه جاه تو شهر که شده سنگ صبورش. ولی بچه ها میدونن که پدر خسته نمیشه، کول بار مهربونی همیشه روشونه هاشه. اما یک صبح غم‌انگیز، یکی ماهشون رو دزدید، یکی از جنس سیاهی مرد قصه ها رو دزدید. دست بیرحم زمونه آرزوهاشونو سوزوند، چه شب تلخ و سیاهی چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون، چشم بچه ها رو درمون. اونقدر درداش بزرگه واسه قلب پر غرورش که فقط یه چاه تو شهر که شده سنگ صبورش. ولی بچه ها میدونن که پدر خسته نمیشه، کوله بار مهربونی همیشه
خانم آقایان. به پایان ششمین برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم که اشعار و ترانه ها و تصنیف ها و قصه ها رو با شما قسمت کرد، قصه ها و روایت هایی که پیوند داره با ماجرای محرم سال 61 هجری. امیدواریم که از برنامه امروز لذت برده باشید. این برنامه در رادیو سبا به تهیه کنندگی خانم زهرا قائدی آمده شده بود. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
بر بوی زلف یار رو با هم شنیدیم عزیزان شنونده. اگر مایلید برنامه رو بشنوید، موفق به شنیدنش نشدید یا اینکه علاقه دارید دوباره بشنوید، به سایت شبکه مراجعه بفرمایید، radiosaba.ir. درود بر شما عزیزان شنونده، میدونم منتظر هستین برنامه زندگی عصر سبا رو بشنوید. این برنامه رو حدود 60 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز مصرف بهینه انرژی است. تقدیم حضورتون.
سه تا بخند.
دو یک. اگر خواهی.
اگرامون میزون نیست.
بریم. سه دو یک.
اگر خواهی بخندی بی بهانه، نخور نون و پنیر و هندوانه. شنو